استفاده دارن فعالیت میکنن نتونستن این وضعیت ها رو به خوبی شناسایی بکنن که ما چطور بتونیم از هوش مصنوعی در حوزه تسهیل کننده ارتباطات در واقع خانوادگی استفاده
بکنیم. این دانش و داده ها اجرایی بشود.
بله. من در این ارائه علمی خودم بخشی از ارائه خودم رو به ظرفیت هایی که این هوش مصنوعی داره و کمک میکنه به اینکه ما روابط در روابط خانوادگیمون ازش استفاده بکنیم و اون رو بهبود ببخشیم در واقع استفاده ارائه داشتم و بخشی از ارائه بنده هم در خصوص چالش های در واقع هوش مصنوعی در روابط خانوادگی بودش.
بله.
اگر بخوام در مورد تاثیرات مثبت هوش مصنوعی در روابط خانوادگی صحبت بکنیم، یکی از بخش های مهمش بحث آموزش هست. امروزه شما دارید میبینید که در واقع فرزندان در خانواده همش به دنبال کلاس های آموزشی مختلفی هستن، حالا کلاس های زبان، هنر، ورزشی داره.
بله.
شما با استفاده از قابلیت هوش مصنوعی به راحتی میتونید در واقع یک معلم هوشمند رو به خانه خودتون وارد بکنید بر اساس ویژگی های شخصیتی فرزندان خودتون و علایق دانش آموزان، یعنی فرزندان خودتون. این معلم میتونه این در واقع ویژگی های شخصی فرزندان شما رو شناسایی بکنه و بر اساس علایق در واقع یک کلاس بسیار در واقع خوب برای کلاس آموزشی خوب برای بچه های شما،
یعنی آموزش هدفمند و تاثیرگذار.
بله بله. و دومین در واقع ظرفیت هوش مصنوعی میتونه اتفاقا تسهیل روابط بین فرزندان و والدین باشه. چطور؟ مثلا ما الان میبینیم که خیلی از مواقع فرزندانمون در منزل رفتارهایی رو نشون میدن که ما درست نمیتونیم اون رو تحلیل بکنیم. به راحتی میتونید از ظرفیت هوش مصنوعی رفتار در واقع فرزندانتون رو به عنوان داده در اختیار هوش مصنوعی قرار بدید، بعد تحلیل مناسبی از رفتارشون داشته باشید. خب اینکه علایقشون الان چطور هست، گفتارشون، حتی نشانه های خوابشون، ساعت خواب، اینها رو به عنوان داده میدید و حالا با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی تحلیل به دست میارید که این رفتار اینها در واقع ناشی از چه علل و عواملی میتونه باشه.
بله.
و چه نیازمندی های الان اینها دارن که ما از نظر نوع روابط بخوایم با اونها داشته باشیم تا اگر خدای نکرده مشکلی وجود داره برطرف بشه. یا مسائل دیگه، مثلا بحث های مالی هست، مدیریت مالی امور منزل، بحث های اقتصادی هست، یا حتی مدیریت وظایف خانوادگی. ببینید شما میتونید تعداد اعضای خانواده‌ای که هستید، اوقات فراغتی که دارید، ساعت‌های مشغولیتی که دارید، همه اینها رو در واقع به هوش مصنوعی بدید و هوش مصنوعی با استفاده از قابلیت‌هایی که داره بهترین در واقع برنامه برای مدیریت وظایف اعضای خانواده رو به شما پیشنهاد بده، به نحوی که این وظایف به گونه‌ای بین اعضای خانواده تقسیم بشه که هر فرد وظیفه‌ای رو انجام بده که مطابق میلش هست، مطابق علاقه و سلیقه‌اش هست و در زمانی که فراغت داره، و به این ترتیب کار همش بر دوش حالا یک فرد از اعضای خانواده که پدر یا مادر سنگینی نکنه.
بله. و این حالا تا زمانی که کار آمد بشه و نهادینه بشه و ما بتونیم عادت‌های قدیمی رو کنار بگذاریم، خیلی کار سختی هست و زمان بر که امیدواریم اتفاق بیفته.
حالا مسائل خیلی زیاده. بله. که بله. من حالا چون فرصت نیست نمیتونم به
حتما در برنامه دیگه ای در خدمت شما خواهیم بود و درباره این موضوعات و مؤلفه های بسیار جالب توجه با شما صحبت میکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر خطیب زاده، موفق و معید باشید.
در خدمتتون هستم.
تمام میکنم. خدا نگهدارتون.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز. الهام قنبری هستم. بعد از این با کتب مختلف در حوزه علوم ارتباطات برای آگاهی و دانش شما از این فضا و حوزه در خدمت شما هستم. امروز با بخش دیگری از کتاب مهارت‌های مدیریت فضای مجازی در خانواده در خدمت شما هستم. رسانه‌های جدید ویژگی‌های منحصر به فردی نسبت به رسانه‌های سنتی دارند. مثلا تعاملی بودن، دو طرفه بودن، به این معنا که هم تولید کننده متن و هم مصرف کننده یا همون مخاطب با یکدیگر در ارتباطن و از هم تأثیر میگیرن. فرصت ارائه نظر هست، فرصت دریافت ارتباط و اطلاعات متقابل وجود داره، پس ارتباط دو سوی است. ویژگی بعدی که میخوام بهش اشاره کنم بیمکانی هست. در هر جای این جغرافیا و هر زمان با منبع خبری در هر جای جهان دسترسی دارید. برای دسترسی به داده نیاز به انتظار نیست. در کسری از ثانیه اتفاق میفته و شما به این فضا متصل میشین. امکان عبور از مرزهای جغرافیایی و آشنایی با فرهنگ و جوامع و سنن مختلف به راحتی براتون فراهمه. ویژگی بعدی این فضا اطلاعات بی‌پایانه. اطلاعاتی که هرگز از بین نمیره و هر لحظه بروز میشه. و حالا که این فضا به سیلاب خروشان بیوقفهی شباهت داره، جوانان و نوجوانان ما امروزه به جای اینکه در خیابانها و میادین که زمانی پاتوق جوانان و نوجوانان بوده، باشن در چهاردیواری منزل جذب دنیای مجازی شدن. یکی از دلایل گرایش فرزندان ما به این فضا، بهره‌مندی از مزیت گمنامیه. خب نوجوانان و جوانان در این فضا میتونن ناشناس ورود کنن و هر چه دلش میخواهد و معتقد باشد مطرح کند. قرار نیست منطقی پشت حرفاش باشه، نگران قضاوت افراد نیست. پس ترجیحاً میخوان ناشناس باشن تا از تبعات رفتار و گفتارشون در امان باشن. دلیل دیگه‌ای که فرزند ما جذب این فضا میشه، قطعاً دسترسی به دانش و اطلاعات. دانشی که لحظه به لحظه بروز میشه. دلیل دیگه میتونه بی‌توجهی ما والدین باشه. گاهی ما وقت کافی صرف فرزندانمون نمی‌کنیم. بهشون اجازه ابراز وجود نمیدیم و فرزند ما به این فضا پناه میبره. گاهی فرزند ما برای سرگرمی و گاهم برای تجربه‌های جدید به این فضا پناه میبره. و در مجموع فضای مجازی تغییراتی اساسی در سبک زندگی ما، نوجوانان، جوانان و تمامی اقشار و افراد و در هر سن ایجاد کرده و دقیقاً همینجاست که نیاز به آگاهی و دانش رسانه‌ای به داد ما میرسه. دانش رسانه‌ای چراغ راه ما در این مسیر تاریک و فضای پرپیچ و خم و ناشناست. دوستان، فضای مجازی دستاوردهای مثبتی هم در زندگی ما انسان‌ها داشته که برای آشنایی شما والدین محترم به بیان این محاسن می‌پردازم. اولین حسنی که در کتاب بهش اشاره شده جهانی و فرامرزی شدنه. عبور از مرزهای جغرافیایی و مشترک شدن تمامی اتفاقات و رویدادهای مهم زندگیمون. دومین حسن دسترسی آسان به اطلاعات. ما به کمک اینترنت به مجموعه وسیعی از آگاهی‌ها در زمینه حقوق اجتماعی، خانوادگی، سیاسی و حتی آگاهی‌های پزشکی دست پیدا کردیم. آگاهی‌هایی که قبل‌تر از این با چنین گستردگی هرگز در اختیار ما نبوده. بنابراین ظرفیت کندوکاو در این فضا بسیار زیاده. حسن بعدی جذابیت و تنوع. از ابزارهای مختلفی مثل فیلم، عکس، متن، صدا، گرافیک باعث جذابیت این فضا شده. طبعاً برای کاربر بسیار جذابه. حسن بعدی کاهش هزینه هاست. فضای مجازی فاصله مکانی و تا حدودی فاصله زمانی رو از بین میبره. برای مثال، نیاز مراجعه حضوری برای خرید کالا یا خدمات نیست. وقتی حضور فیزیکی نباشه، طبعاً کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک و کاهش هزینه رفت آمد و به دنبال داره. حسن بعدی که میخوام بهش اشاره کنم عدالت رسانه‌ایه. در گذشته فقط افراد خاص میتونستن در شهرهای بزرگ و کلان شهرها از طریق روزنامه‌ها و جراید به اخبار روز دسترسی پیدا کنن. اما حالا خانواده‌ها حتی در شهرستان‌های دورافتاده میتونن به شکل عادلانه و یکسان از اخبار و اطلاعات مطلع بشن. حسن بعدی گسترش ارتباطاته. در گذشته رسانه‌های سنتی صرفاً محتوا را برای مخاطب ارسال و منتشر می‌کردند، اما حالا در این فضای اکنون امکان گفتگو و تعامل وجود دارد، همان ارتباط دو سویه. شنوندگان عزیز، بحث امروز رو با شعری از مولانا به پایان می‌رسونم. و اگر بر تو ببندد همه راه‌ها و گذرها، راه پنهان بنماید که کس آن راه نداند. خدا نگهدار، خوب باشید.
فراخوان نخستین جشنواره سراسری رسانه‌های مکتوب و مجازی منتشر شد. این فراخوان در سه بخش موضوعی، مجازی و حرفه‌ای برگزار شد. در بخش موضوعی فعالان رسانه‌ای آثار خودشون رو در زمینه وفاق ملی، هویت ایرانی و ملی و پیوستگی اقوام، رابطه دولت و نسل زد و توسعه اقتصادی کشور به دبیرخانه این جشنواره ارسال کردند. در این لحظه با جناب آقای شهرام گراوندی، دبیر این جشنواره، گفتگو خواهیم کرد. جناب آقای دکتر گراوندی، عرض سلام دارم، خدمت شما خوش آمدید.
زنده باشید، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. درباره جزئیات این رویداد و محورهایی که قرار هست در این رویداد مورد بحث و تبادل نظر قرار بگیره، برای ما و شنوندگانمون توضیحاتی رو ارائه بفرمایید لطفا.
من سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان رادیو و به شما خسته نباشید عرض می‌کنم. برنامه‌های متنوع شما واقعا گوشنوازه و به نظرم جذاب هست و امیدوارم که همیشه موفق باشید.
سلامت باشید.
در خصوص این جشنواره، خب ببینید، دولت جدید با شعار وفاق ملی در واقع تشکیل شد و هدف کلی جشنواره در واقع تبیین این واژه است. تبیین این ترکیبه که اصلا وفاق ملی یعنی چی؟ وفاق ملی باید بین همه احزاب باشه، باید اصلا بین همه ارکان قدرت باشه، بین همه عرصه‌های اقتصادی باشه، بین همه مردم باشه، بین همه فرهنگ‌های مختلف کشور باشه، بین همه اقوام باشد. در خصوص ویژگی‌های خود جشنواره که حالا این توی فراخوان آمده، به هر حال شما زحمت کشیدید به اون مضامینش پرداختید، اون حوزه حرفه‌ای و موضوعی و مجازیش برای کل کشوره، یعنی از سراسر کشور میتونن توی فراخوان شرکت کنن، توی این جشنواره شرکت کنن. و هدف هم اینه، منم از شما ممنونم که به هر حال این فرصت رو فراهم کردید و در حد بذات به امکان کمک کردید به تبلیغ بیشتر این فراخوان.
بله. خب خدمت شما عرض کنم، رسانه به عنوان ابزاری توانمند میتونه در جهت توسعه و تبیین مؤلفه هایی که در این همایش هم مورد نظر هست عمل بکنه. کیفیت آثاری که به دبیرخانه جشنواره رسیده و کمیت اون رو آماری در دست دارین که برای ما و شنوندگان اعلام بفرمایید؟
بله، تا این لحظه استقبال خوب بوده، ولی خب به دلیل اینکه ما توی در سطح ملی نتوانستیم حالا از امکانات ملی استفاده بکنیم، محدود شده به مشارکت و همراهی و استقبال صرفا دوستانی که در خوزستان حضور دارن یا مثلا در استان فارس، مثلا ما چند مورد داشتیم، ولی در بقیه یکی دو مورد هم از تهران بوده، ولی خب واقعا انتظار داشتیم که البته هنوز فرصت هست، ما هنوز تو هفته های اول اعلام این فراخوان هستیم.
بله.
شما باید کمک کنید، به هر حال دیگر نادا
باید کمک کنید، اطلاع رسانی بیشتر و گسترده تری انجام بشه، چون فعالان رسانی در سراسر کشور دغدغه‌مند هستند و با توجه به اینکه عنوان همایش شما به رسانه‌های مکتوب و مجازی هم اختصاص داره، در این حوزه ما فعالان زیادی داریم. رسانه‌های مکتوب که عمر طولانی و سابقه طولانی دارن و رسانه‌های مجازی که جدیدتر هستند، امیدواریم که در این حوزه هم افزایی داشته باشن و در واقع مقالات بسیار بسیار هدفمند، پژوهش های بسیار مفیدی به دبیرخانه جشنواره برسه و این جشنواره با موفقیت هرچه تمامتر انجام بشه.
این دیگه به کمک شما نیاز است که شما توی مقاطع مختلف خود رادیو اینو
بله
تبلیغ کنید.
انشالله که جناب گراوندی، نشانی درگاهی که دوستان میتونن ارتباط داشته باشن با این جشنواره سراسری رو اعلام میفرمایید؟
البته ما چند تا شماره تلفن اعلام شده که همه این شماره تلفن ها، یعنی شماره همراه ها، به پلتفرم های شبکه های اجتماعی هم متصل هستن، از ایتا گرفته تا تلگرام و واتساپ و غیره.
بله.
ولی ایمیلی هم به اصطلاح معرفی شده که اون در واقع درگاه اصلی در واقع دریافت مطالب هست، foriran851@gmail.com.
بله.
که این توی فراخوان هم آمده. حالا دوستان اگر بخوان مراجعه کنن، توی سایتی هم ما معرفی کردیم که توی سایت مفصل‌تر پرداخته شده به این قضیه، آیین رونمایی از پوستر توش قید شده و دیگر اطلاعات.
بله. خیلی متشکرم.
الان عرض می‌کنم sedayhamvatan.ir.
بله.
که اونجا اطلاعات کامل توش قید شده.
بله، صدای هموطن .ir که میتونن از این طریق با شما در ارتباط باشن. عرض توفیق داریم برای شما. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم. متشکرم. زنده باشید.
از جهان رسانه ها. تعداد دامنه های فارسی افزایش یافت. بر اساس آخرین اعلام مرکز ثبت دامنه کشوری تا کنون 1,652,098 دامنه فعال فارسی به ثبت رسیده که در این میان پسوند .ir بیشترین دامنه فعال را دارد. نام دامنه بخشی است که گویای نام نشان تجاری یا فعالیت کاربر بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می کند. پسوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی هستند که توسط کمیته مخصوص تایید و تصویب پسوندها یعنی آیکن تایید شده باشند. نمونه های پسوند های متداول IR, ORG و COM هستند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رده بندی نتایج جستجوی گوگل تأثیر گذار است. در واقع دامنه یا دامین همان نشانی اینترنتی است که شما با آن شناخته می شوید. این نشانی هرچقدر ساده تر و سرراست‌تر باشد بهتر بوده و کاربران بیشتری شما را خواهند یافت. دامنه از دو بخش اصلی تشکیل شده، نام دامنه و پسوند دامنه. نام دامنه را شما تعیین می کنید و در صورتی که این نام آزاد باشد می توانید آن را در اختیار بگیرید. البته پسوند دامنه هم بستگی به نوع کار شما و گاهی به کشوری که در آن زندگی می کنید دارد. در ایران پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از جمله مراکز اصلی برای ثبت دامنه‌های اینترنتی به شمار می‌رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه‌ای برای بازگشایی سایت خود داشته باشد باید به سایت این مرکز یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند. بر اساس گزارش سالانه یک کریرکست در سال میلادی 2023 پر استراب ترین مشاغل برای سومین سال پیاپی نیروهای نظامی، آتش نشانان، خلبانان خطوط هوایی و افسران پلیس بودند. از 10 شغل پر استراب دنیا 4 شغل آن در حوزه خبرنگاری، گزارشگری و روابط عمومی در رده های بعدی گزارش شده است. در این گزارش کم استراب ترین مشاغل به مشاغلی همچون سونوگرافی، تشخیص پزشکی و آرایشگری اختصاص دارد و اما 10 شغل پر استراب در سال 2023 عبارتند از نیروهای نظامی، آتش نشان، خلبان، افسر پلیس، گزارشگر و مجریان رادیو و تلویزیون، هماهنگ کننده رویداد، خبرنگار، مدیر روابط عمومی، مدیر ارشد شرکت و راننده تاکسی.
با چراغداران علم ارتباطات خانم دکتر نسیم مجیدی قهرودی، متولد 1346، مدیر گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزن که در مدت کوتاه فعالیتشون در این سمت موجب تغییرات مثبتی در گروه ارتباطات شدن. فعالیت آموزشی رو از 16 سالگی با تدریس زبان انگلیسی در یکی از مؤسسات زبان شروع کردند و همزمان با تحصیل همکاری با دانشگاه هم ادامه دادن. سرفصلی که خانم دکتر مجیدی تدریس میکنن هستن بسیار متفاوت و متنوع. به همین جهت ما در گفتگو با خانم دکتر مجیدی سرفصلایی که ایشون در دانشگاه تدریس میکنن رو از زبان خودشون شنیدیم.
درسایی که من اصولاً توی دانشگاه میدم بحثای روش تحقیق تکنولوژی نوین ارتباطیه،
بله،
زبان تخصصیه و بیشتر توی این حوزه ها دارم کار میکنم. یعنی بیشتر درسایی که سرفصلایی که من دارم درسایی که من میدم اینه. خب زبان تخصصی وظیفش مشخصه، روش تحقیق بحث ابتدایی شروع میکنم تا حالا روشای پیشرفته که توی دکترا براشون میگین و آشنایی با تکنولوژی نوین ارتباطی هم که میرم حوزه کاری خیلی در واقع یه طیف گسترده از تکنولوژی رو با این بچه‌ها کار میکنیم. فلسفه وجودشون، نظریه هاشون، طرز چینششون و اینکه چجوری اصلا این تغییرشون داد و چطور میشه به خدمت گرفت و چطور اول همان که اینو بشناسیم ازش نترسیم.
ایشون در سال 1402 در حکمی از سوی آقای دکتر توحید پوررستم سرپرست دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز به عنوان سرپرست دانشکده بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز منصوب شدند. همچنین خان دکتر مجیدی در ارتباط با ما درباره اهمیت دروس ارتباطات صحبت کردند که دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
ببینین به طور کلی دنیای امروز ما کلن دنیای ارتباطاته. هر چیزی که در این جهان امروزی ما وجود داره بر پایه ارتباطاته و اگر ما میخوایم پیشرفت بکنیم هر کاری کنیم باید اصل و بنیان رو بشناسیم. اصل و بنیان همه چیز ارتباطات شده. وقتی میگم ارتباطات، حتی اینترنت بخش از ارتباطات شده. بنابراین هر اون چیزی که بر پایه نت میاد نیاز به ارتباط داره. پس بنیان اصلی جهان امروزی ما ارتباطاته. جدیش بگیرم، خیلی جدی بگیرم بچه هم.
خیلی ممنون خانم دکتر مجیدی، انشاءالله که سلامت بکنم. از اینکه در این بخش با من همراه بودین از شما بسیار ممنون و سپاسگزارم.
برنامه امروز در حوزه علم ارتباطات و رسانه رسیدیم. برنامه هفت اقلیم در این حوزه تلاش داره تا شما دوستان عزیز رو با حوزه های هوش مصنوعی، فناوری دیجیتال و سواد رسانه‌ای بیش از گذشته آشنا کنه. امیدواریم آنچه تقدیم حضور شما شد مورد توجه شما قرار گرفته باشه. نگاه مهربان خداوند همراه لحظه های تک تک شما. عصر بخیر، خداحافظ.
صدای شاعر صدای شعر امروز ایران
سید حمیدرضا برقعی.
بابا که بیقرارترین رود است، تنبیه او نوازش معبود است. ای من فدای خنده شیرینش، قربان اخمهای دروغینش. با او سکوت خانه صدا می شد، بی او نماز صبح قضا می شد. در سفره دست رنج ملال اوست، خورشید و ماه نان حلال اوست. دستان او کویر ترک خورده است، اما به روی خیش نیاورده است. کوه بلند بود قلم دوشش، کوه بلند بود قلم دوشش. من کودکم هنوز در آغوشش. ما را به سوی مرد شدن می برد، ما را به سوی مرد شدن می برد. کشتی که می گرفت زمین می خورد. لبریز خنده بود نفسهایش، با یا علی بلند شد از جایش. می گفت گرچه دست و دلم تنگ است، اما مدد ز غیر علی ننگ است. می گفت گرچه دست و دلم تنگ است، اما مدد ز غیر علی ننگ است. آهنگ قصه هاش چه زیبا بود، لبریز از مدایح مولا بود. از شور قصه های علی می گفت، شب بود خسته بود ولی می گفت. از لحظه‌ای که ماه رسید از راه، راز شکاف خوردن بیت الله. از خیبر و مباهله و خندق، حق بود با علی و علی با حق. با اشک‌های شوق سخن می گفت، وقتی که از قدیر به من می گفت. ماهی که بود سائق شمشیرش، اشک یتیم کرده زمین گیرش. دیگر زمین به خواب نخواهد دید، همچون ابو تراب نخواهد دید. الا دیگر زمین به خواب نخواهد دید، همچون ابو تراب نخواهد دید. الا همان سوار که می آید، آرامش بهار که می آید. آن آرزوی روشن دریاها، دیروز خوب خوبی فرداها. نشسته ای سر سجاده روبروی خودت، که خیش را به نشانی به گفتگوی خودت. شنیده ایم که از کعبه آمدی بیرون، به جستجوی که بودی؟ به جستجوی خودت. گشودن در خیبر عجیب نیست، که تو گشوده ای در معراج را به روی خودت. هر آن زمان که رسول از حرای وحی آمد، نفس نفس به مشامت رسید بوی خودت. نظام رزم به هم می خورد، نظام رزم به هم می خورد. که دشمن تو فرار می کند از دست تو به سوی خودت.
صدای شاعر. حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است کنار مردم لبنان و حزب الله سرافراز بایستند و در رویارویی با رژیم غاصب آنان را یاری کنند. مقام معظم رهبری.
به صحنه خواهیم آمد، این بار با رمز یا زینب کبرا.
مردانمان از مالشان،
زنانمان از طلاهایشان
و کودکانمان از قلکشان خواهند گذشت. قرار همدلی ما به نیابت از شهید القدس سید مهدی جلادتی از شهدای کنسولگری ایران در سوریه.
شب ولادت حضرت زینب سلام الله علیها، چهارشنبه 16 آبان بعد از نماز مغرب و عشا.
میادگاه اتوبان شهید محلاتی، خیابان میرهاشمی.